یعنی سوی هاضمه رفلاکس و زخم معده رو با هم دیگه صحبت می‌کردیم راجع به خوب جویده شدن غذا و کمتر مصرف کردن ترشیجات صحبت کردیم.
خب جلسه قبل یه اشاره‌ای به این دو تا موضوع شد که من فکر کنم اگر یه توضیح بیشتری داده بشه خوب باشه. یکی مفهوم برهمخوری بود.
بله.
که یعنی ما زمانی که هنوز واقعا گرسنه نیستیم غذا بخوریم، یعنی روی همخوری دیگه، برهمخوری یا روی همخوری.
درست.
مثلا من صبحانه دیر خوردم به هر دلیل و حالا ظهر شده، یک ظهر شده، حالا توی اداره، توی دانشگاه، توی مدرسه زمان
نهاره
غذا خوردن و نهار خوردن میرسه. خب ساعتی میگه منو وقت غذا دیگه میتونم من بخورم و میخورم، ولی واقعا گرسنه نیستم. این سبک زندگی در دراز مدت به معده اول و بعد به کل بدن آسیب میزنه و ما باید سعی کنیم که اون موقع که واقعا گرسنه هستیم در واقع غذا بخوریم، وگرنه مصداق برهمخوری میشه، غذای قبلی هضم نشده و ما غذای بعدی رو میخوریم، این میشه برهمخوری. مفهوم دیگه با همخوری هست، یعنی مخلوط خوردن.
بله.
یعنی که من دارم مثلا غذای اصلیم که این مقدار پلو هست و یا با خورش یا با کباب با مرغ یا نان هست با در واقع همین مواد غذایی، بیام در کنارش سالاد بخورم، در کنارش ماست بخورم، در کنارش همزمان سوپ بخورم، حالا یه هوی میوه هم روش بخورم، اینا میشه برهمخوری و مخلوط خوردن. اینها چون زمانهای هضم متفاوته، لذا با هم خوردنش باعث میشه که هضم دچار اشکال بشه و اینم باز در دراز مدت به معده آسیب بزنه.
پس خوردن سالاد رو کنار غذا اصلا توصیه نمی‌کنید؟
بله، ما در مورد سالاد به این مفهومی که الان هست، خیار، گوجه، کاهوکی گفتیم افراط نشه اصلا.
بله.
کلن کمتر مصرف شه. در کنار غذا خوردنش که خب باز یه ضرر دیگه‌ای داره، یعنی اگه خوب هم باشه باز در کنار غذا خوردنش و همزمان با غذا خوردنش در دراز مدت میتونه ضرر بزنه به معده.
درسته.
و بدن.
درست.
این هم یه مفهوم دیگه بود. نکته دیگه خوردن یا نوشیدن آب در خلال غذا هست، یعنی در طی غذا خوردن ما دو لقمه غذا رو بخوریم، یه قلوب آب، دوباره دو سه لقمه غذا، یه قلوب آب، این یعنی در خلال غذا آب خوردن. حالا آب هم به عنوان مثال میگیم، وگرنه نوشیدنی‌های دیگر رو هم شامل میشه. این مشکلی که ایجاد میکنه اینه که نمیذاره غذا قشنگ کنار هم.
قوانین سختی وجود داره برای غذا خوردن آقای دکتر.
خب ما چون دور شدیم، اینا تو فرهنگ ما خیلیش بوده، ما چون دور شدیم
اصلا الان سالاد رو نمیشه از وعده غذایی حذف کرد، ماست رو نمیشه، یا نوشیدنی امکان نداره سر سفره های ما نباشه.
بله دیگه. خب ببینید ما از اون سمت ماجرا نگاه میکنیم، مراجعینی که با مشکلات گوارشی و سایر مشکلاتی که به خاطر این سبک غذا خوردن پیش میاد به ما مراجعه میکنن میبینیم.
درست.
این واقعا لازمه که حالا به همت شما و همکارانتون اینا فرهنگ سازی بشه و اصلاح بشه. آب در خلال غذا خوردن مضر هست، به دلیلی که نمیذاره این لقمه های پشت سر هم که میاد تو معده جمع بشه کنار هم و بعد معده بتونه خوب اینها رو انقباض بده. این اون علتی هست که به خاطرش این توصیه میشه. یعنی شما فرض کنید داخل یک مثلا تشت آبی یک توده گل رو میخواید با دستتون این رو فشار بدید، خب اگر اینا با هم از هم پراکنده باشه راحت تر میتونید اینها رو خرد بکنید و له بکنید، یا وقتی جمع بشه کنار هم راحت تر با یه انقباض میتونید فشار بدید و این رو خرد بکنید. قطعا وقتی که کنار هم باشه این ذرات شما راحت‌تر میتونید برش اثر بذارید تا اینکه بخواد پراکنده بشه. غذا تمام بشه یه مقدار بگذره، حالا یا یک ربع، نیم ساعت، یک ساعت، تو افراد مختلف متفاوته به دلیل تفاوت تو قدرت هاضمه افراد. این حسی که انتهای غذا سر دل آدم حس میکنه یه حسی که پره، بالاخره اوایل غذا هست، یکم که بگذره حس میکنه غذای مقدار اصطلاحاً فرو نشسته، اومده پایین‌تر از دهانه معده، اومده به پایین های معده. اون موقع وقتی هست که میشه یک مقدار آب یا نوشیدنی میل کرد، اونم نه به افراط، یه مقدار کم. این هم نکته ای که حتما باید رعایت بشه.
آقای دکتر عذر میخوام چون الان توی این بحث هستیم و بهش مربوط هست، چند لیوان آب در روز باید بخوریم به صورت نرمال؟
بله، مطلق که بایدی نداره، اون میزانی که بدن طلب آب میکنه به صورت تشنگی اون ملاک هست، اون حد میزانی است که باید آب نوشیده بشه.
بله.
اما اینکه کلن توصیه بشه این تعداد لیوان آب باید نوشیده بشه، این یک اختلافی است که توی دیدگاه طب ایرانی با دیدگاهی که امروزه توی طب رایج مخصوصا بعضی از رشته های خاص مثل اورولوژی یا نفرولوژی که به کلی مربوط میشه.
بله.
تاکید دارن یه اختلاف نظری هست. حالا باید با کار پژوهشی و علمی بیشتر یه مقدار ما به یک نقطه اشتراکی برسیم، اما فعلا ممکنه بعضی عزیزان توصیه به حداقل 8 لیوان تو روز بکنن، اما ما بنا به مبانی طب ایرانی و بنا به بیمارانی که مراجعه میکنن توی حوزه مسائل گوارشی این رو واقعا توصیه نمیکنیم که حتما این مقدار آب حتما تو روز رو بنوشن،
بر
حسب نیاز و میزان تشنگی که دارن. اما
درست.
هر میزان واقعا نیازه، نکته مهم اینه که در کنار غذا و با فاصله کم از غذا نباشه. هر میزان آب نیاز مصرف بشه در فواصل بین وعده های غذایی و با فاصله زیاد از غذا نوشیده بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم صحبتمون رو تا همینجا نگه داریم، چون به شنونده های عزیزمون قول دادیم بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم. همراه شما خواهیم بود. متشکرم.
خواستم از آقای دکتر سوال کنین، ناراحتی گوارش، معده درد، اینا ربطی به کبد چربم داره؟ خیلی ممنون.
وقتتون بخیر باشد. می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنم که آیا در موم برای میکروب معده مفید هست یا نه، و آیا این بر موم برای فشار خون قندم خوبه یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبه.
طب ایرانی خوردن یه لیوان آب ولرم شکم ناشا را تایید میکنه و چه فوایدی داره اگر تایید میکنه؟ با تشکر. خیلی من
سوال من اینه که این سمت راست شکم پایینش صبح که پا میشم این درد داره به صبح، این میخواستم از آقای دکتر سوال کنم و ازش میخواستم سوال کنم این چی میتونه باشه و اگه بخوام کار تشخیصی انجام بدم چه تشخیصی انجام بدم؟ تصویر برید. با تشکر برای ما.
خواستم بگم که من تقریباً 35 کیلو وزنم رو کم کردم، بعد از آخری وزنم کم کردم ریفلوکس میدم خوب شد واقعا، یعنی میگید که پریز کنید خیلی درستی بشه. فقط از وقتی که بازم کم کنید بدنم همیشه سردمه. خواستم ببینم چه روی بستم در نظر دارم. خیلی ممنون و متشکرم.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی. این سوالاتی بود که از هفته قبل ما فرصت نکردیم بهشون جواب بدیم و الان همراه شما هستیم برای پاسخ به این سوالا. آقای دکتر سوال اول، آیا معده درد ارتباطی به کبد چرب داره یا خیر؟
بله، ما در واقع اونجوری که گفتیم تو دستگاه گوارش هم معده هست و هم کبد، اینا قطعا
بله.
به هم ربط داره، گرچه پژوهش هنوز با دیدگاهایی که توی طب ایرانی هست داره انجام میشه. مثلا اینکه افرادی که کبد چرب دارن در اونها سوء هاضمه بیشتره، که خب ممکنه یکی از علائم سوء هاضمه حالت درد معده هم باشه. کلن وقتی معده ضعیف بشه آنچه که به عهدش هست رو غذا تأثیر بذاره کمتر تأثیر میذاره و آنچه که تحویل کبد میده یه مقدار وظایف در واقع معده هم آره به عهده کبد گذاشته میشه. وقتی کبد از پس سوخت و ساز بر نیاد میتونه ایجاد کبد چرب بکنه. لذا کسی که ناراحتی تو معده داره، بله، این با انجام حالا آزمایش های مربوطه و تصویر برداری های مربوطه میتونه از کبدش هم اطمینان خاطر حاصل بکنه که چرب نباشه، چون اینا با هم مرتبط هستن و حالا تا اینجا پژوهش ها نشون داده این ارتباط هست، گرچه پژوهش بیشتر هم باز نیاز هست.
متشکرم از شما. تأثیر برمون روی فشار خون و میکروب معده چیه؟
بله خب از در واقع
برموم چیه دوشن؟
بله از محصولات در واقع زنبور عسل، جز عسل این برموم هم در واقع علاوه بر اون ژل رویال که اون هم از محصولات در واقع زنبور عسل هست مورد توجه قرار گرفته و خواص درمانیش در حال پژوهش هست. اما اونقدر شواهد که من بخوام قاطع بگم بله مؤثره و شما دیگه نیاز به مصرف مثلا آنتی بیوتیک رژیم 3 داروی و 4 داروی ندارید دیگه و به همین اکتفا بکنید نیست.
درست.
ولی میتونه در کنار کسی که واقعا عفونت معده با میکروب رو داره در کنارش کمک بکنه، در کنار مصرف آنتی بیوتیک میشه توصیه کرد. ولی خب ما به همون عسل توصیه میکنیم، مصرف خود عسل قوی تر هست تو این قضیه، ولی باز در کنار مصرف آنتی بیوتیک.
پس در واقع مصرف برموم اصلا نقض نمیکنه مصرف داروهایی که فرد باید حتما برای فشار خون یا برای عفونت معده مصرف.
دقیقاً. بله.
متشکرم. از نظر طب ایرانی مصرف یک لیوان آب گرم توصیه میشه یا خیر؟
بله ببینید خواص آب گرم از منظر در واقع طب ایرانی که البته جلسه قبل گفتیم یه ویژگی سست کنندگی توی معده داره، لذا بله. افراط تو مصرفش خوب نیست. مطمئن اینکه حالا اول صبح فقط یک مقدار مصرف بشه به خاطر این خاصیت سست کنندگی، ویژگی که داره اینه که این سست کنندگی روی روده ها هم داره، اگر انقباضی توی معده هست باعث میشه که فرد در واقع لینت مزاج نداشته باشه، مصرف آب گرم ناشتا میتونه کمک کنه به حرکت بهتر روده ها و همچنین حالا اگه گرماش یه مقدار بیشتر هم باشه، نزدیک به داغی باشه، یه ویژگی دیگه که داره ویژگی شستشو دهندگیه، یعنی این مجرای گوارش رو از همون معده و همچنین روده ها رو میتونه حالت شستشو دهندگی داشته باشه، از رطوبت ها و ترشحاتی که باقی مونده رو اینها رو در واقع شستشو بده. یعنی یکی شستشو دهندگیش خوبه و یکی اینکه کمک میکنه به اجابت بهتر مزاج.
آب گرم خالی دیگه همراه چیزی نباشه.
بله خود ویژگی آب گرم اینه. حالا اگه نیاز تقویت بشه میشه چیزی بهش اضافه کرد، مثلا دوست. شکر اضافه کردن، شکر ملینه خودش.
بله.
میتونه این حالت رو تقویت کنه، ولی خود آب گرم این ویژگی ها رو داره.
متشکرم. سوال بعدی عزیزی بودن که درد داشتن در قسمت سمت راست و پایین شکم، علت و راه تشخیصش رو خواستن.
بله خب ببینید ما روده بزرگ رو وقتی مسیرش رو دنبال کنیم میبینیم از همون ناحیه پایین راست شکم که ایشون اشاره کردن شروع میشه، پیش میخوره میاد بالا، بالای شکم به صورت افقی حرکت میکنه و سمت چپ شکم دوباره به صورت عمودی میاد پایین.
بله.
این یک مسیر طولانی رو تو کل شکم داره.
بله.
تشخیص اول که محتمل هست برای ایشون نفخه، یعنی تجمع گاز توی اون ناحیه هست که برای ایشون درد ایجاد میکنه و همچنین اگر لینت مزاج ندارن ممکنه خود در واقع مواد غذایی در حال استحال هست و هضم هست اون ناحیه تجمع پیدا کرده باشه و حالا این مقدار خشک شده باشه درد ایجاد کنه. ولی خب برای تشخیص دقیق هم باید معاینه بشن و هم اگر پزشک بعد از معاینه صلاح دید ممکنه از سونوگرافی بخواد کمک بگیره که تشخیص دقیق رو مطرح بکنه.
درست، بسیار عالی. و اما سوال آخر، فردی بودن که یک کاهش وزن 35 کیلوگرمی داشتن، به دنبالش گفتن که رفلاکس هم خوب شده ولی الان مشکلات دیگه پیدا کردن، مثل این که میگن سردم میشه و غیر.
بله خب الان همین که با کاهش حالا وزنشون و قطعا اینکه احتمالاً نسبت به قبل کمتر غذا میخورند، خودش اینجا یه شاهدیه بر اون عرایض ما تو این دو جلسه که کاهش حجم مصرف غذا خودش بهبود دهنده بسیاری از بیماری‌های گوارشی هست. ولی خب احتمالاً این اتفاقی که برای ایشون افتاده یه حالت در کوتاه مدت بوده، یک شوکی انگار به بدن وارد کرده.
بله.
و احتمالاً الان هم زیاد حجم مواد غذاییشون زیاد نیست، یعنی خیلی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده. هم احتمال داره که فشارشون پایین نسبت به قبل اومده باشه، اینو با کنترل فشار با دستگاه فشارسنج این رو در واقع چک بکنن، ممکن نسبت به قبل پایین اومده باشه، این میتونه توجیه کننده احساس سردیشون باشه.
بله.
و یا اینکه ممکنه به دلیلی که شاید خیلی کمتر از قبل الان غذا میخورن واقعا مواد مغذی به بدن نمیرسه و ممکنه اصلا توی خونسازی بدن تأثیر گذاشته باشه که این هم با انجام آزمایش باید بررسی شه، نکنه کمخونی یا مثلا مواد مغذی یا ویتامین ها، ریز مغذی ها، درش مغذی ها تو بدنشون در واقع پایین باشه که باید اینها اصلاح بشه که این حالتشون رفع بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. برگردیم به مبحث خودمون، توصیه‌های کلی برای حفظ سلامت معده رو داشتیم میگفتیم، خیلی خلاصه وار اینکه گفتیم خوب جویده شدن غذا، جلوگیری از درهمخوری و برهمخوری و مصرف مایعات این غذا و عدم افراط در مصرف ترشیجات.
بله بله
تمامشو گفتم.
بله فقط دو سه موردم اگر اضافه بکنیم کامل تر میشه. اون آب خلال غذا رو گفتیم.
بله.
دمای این آب هم مهمه. از اون ور گفتیم مصرف زیاد آب داغ خوب نیست، از این طرف هم مصرف آب بسیار سرد خوب نیست. آب خیلی سرد منظور اون آبیه که توی یخچال بوده که حدودا دمای 4 5 6 درجه داره. اینا میشه مصداق آب بسیار سرد که این هم به شدت من شده توی دیدگاه مکتب طب ایرانی. حالا اگه در حین غذا باشه که به هضم غذا آسیب میزنه، اگر حین غذا خوردن هم نباشه یعنی معده خالی هم باشه، باز میتونه به معده که بافت پر عصبی هست آسیب بزنه و همچنین به کل بدن.
بله.
یعنی الان پژوهش انجام شده، حالا البته پژوهش انسانی نبوده چون خیلی شاید اخلاقی نیست ما تو پژوهش به افراد آب خیلی سرد بدیم بخورن که ببینیم چی میشه، ولی بله. مطالعه حیوانی اخیراً انجام شده.
بله.
به موش آب بسیار سرد به مدت دو ماه دادن. بله دیگه که میگن موش آزمایشگاهی.
بله.
و یک گروه از موش ها رو آب معمولی بهشون دادن، یعنی دمای اتاق معمولی.
بله.
بعد از دو ماه اینها رو بررسی کردن، اون موش هایی که آب یخ توی رژیم غذایشون بود همشون کبد چرب مبتلا شدن و درست. اونهایی که آب معمولی میخوردن این اتفاق براشون نیفتاد. لذا احتمالاً اگر یک مطالعه انسانی هم انجام بشه این رو بتونه اثبات بکنه که آب یخ خوردن آسیب زننده هست. از همون ابتدا که وارد میشه در دستگاه گوارش معده آسیب میزنه، کبد رو آسیب میزنه، تا حتی میتونه قلب رو مغز رو آسیب بزنه و تو عمل کرده این اعضا اختلال ایجاد کنه. پس اینم توجه بفرمایید عزیزان که آبی هم که ما میگیم مجاز است استفاده شه، کلن برای حفظ سلامتی، بله، آبی است که از یخچال خارج نشده، آب نسبتاً خنک، یعنی با
دمای محیط
خیلی سرد نباشه، نزدیک به محیط باشه، اون برای حفظ سلامتی مناسب است. اینم یک نکته.
بله.
دو تا نکته هم خارج از دستگاه گوارش. یکی پیاده روی کردن قبل از صرف غذا هست که بسیار به تقویت معده و پاکسازی معده کمک میکنه.
قبل غذا یا بعد غذا؟
قبل غذا. این که ما قدم برمیداریم این خودش کمک میکنه هم مواد زائدی که داخل معده از قبل مونده
تخلیه بشه
و خارج بشه از معده و همین که کلن به تقویت معده و افزایش قدرت و انقباض معده کمک کننده هست.
بعد غذا
در واقع ما به طور کلی اینو میگیم، اون چه که نیازه که هضم انجام بشه بی تحرکیه، یعنی بعد غذا معده باید در یک شرایط آروم و سکون قرار بگیره که بتونه هضمش رو انجام بده.
بله.
ولی هضم که انجام شد وقتی میخواد از معده تخلیه بشه اون موقع راه رفتن خوبه که کمک میکنه.
یعنی چند دقیقه بعدش؟
خب این اگه بخوایم هضم کامل شده باشه یعنی باید 2-3 ساعت حداقل بگذره از غذا خوردن، مگر حالا مواردی که افراد مثلا ضعفی توی معده دارن و مدت زیادی غذا سر دلشون میمونه، اون حالتی که گفتیم یکم میگذره فرو میشینه غذا توی معده، اونها چند قدم راه برن عیب نداره، ولی پیاده روی به اون معنی که حالا توی ذهن ما هست یعنی 20 دقیقه فرد پیاده روی میکنه اون باید قبل از غذا انجام بشه. و نکته آخر خواب هست.
بله.
خواب توی سلامت دستگاه گوارش خیلی مهم هست، یعنی ما اگه دیر بخوابیم، بعد از نیمه شب بخوابیم، کم بخوابیم و این سبک زندگی ما باشه، قطعا دستگاه گوارش ما آسیب میبینه به دلیل فعال کردن سیستم عصبی خودمختار سمپاتیک. چون بله. دستگاه گوارش باید تحت فرمان پاراسمپاتیک باشه تا خوب انقباض انجام بده، شیره های گوارشی ترشح بشه، ولی فردی که دیر بخوابه بیشتر سیستم سمپاتیکش فعاله، توی خواب هست که سیستم پاراسمپاتیک فعال میشه. لذا برای حفظ سلامت دستگاه گوارش خواب سر شب به خصوص قبل از نیمه شب و به میزان کافی توصیه میشه که این هم برای پیشگیری و هم درمان اختلالات گوارشی مؤثره.
پس الان ما سه نکته دیگر رو اضافه کردیم. یکی دمای آب بود که گفتیم که بهتره که خیلی سرد نباشه، نزدیک به دمای محیط باشه، پیاده روی رو قبل از وعده‌های غذایی داشتیم و آخرین نکتمون هم رعایت بهداشت خواب بود. آقای دکتر اگه موافق باشیم بریم با هم یه بخش رو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم.
در محضر طبیب. دانستن خواص میوه ها، سبزی ها، غذاها و خوراکی های دیگر و اینکه چه چیزهایی با مزاج ما سازگار است و بسیاری سوالات و دانستنی های دیگر در محضر طبیب.
دکتر ستاری، متخصص طب سنتی.
خب ببینید، این به این معنا نیست که اگر چند نوع غذا گذاشتن ما از همه غذا حتما بخوریم، ولی اون صاحبخونه خب میزبان حق داره تعارف بکنه. ما خب ما خودمون که به قول معروف خودمون باید مواظب سلامتی خودمون باشیم. خب حالا فرض کنید یه کسی شیر برنج خورده، بعدش مثلا حالا یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد، حالا هم هنوز غذا تو معده وجود داره، هم کاملا هضم نشده، اصلا خارج که نشده، هضم هم نشده، حالا میاد مثلا میشینه یه غذایی مثلا فرض کن کشک بادنجونی میخوره، یا یه غذایی میخوره مثلا گوشتی میخوره، آبگوشت میخوره، یا یه خوراکی میخوره در کنارش ترشی میخوره، ترشی بادنجون میخوره. این خیلی ساده است. الان شما یک لیوان شیر بخوری، یک سمن غذای لطیف مثال میزنم که نمیخوام از غلیظها بگم، یه لیوان شیر بخورید، یک ساعت بعد یه لیوان سکنجبین عسلی بخورید، اصلا سکنجبین بخورید، خب میبینید که احساس ترشی به آدم دست، مگر کسایی که میگه معده‌شون خیلی گرمه و خیلی سریع رد میکنه. یا غذایی مثلا ماهی باشه، با در کنارش حالا یک ساعت بعد یا فاصله کمتر سر همون سفره تخم مرغ خورده بشه، یه غذای لطیف خورده سر همون سفره، حالا من سیر نشدم میخواد یه لقمه غذای دیگه میخوره، میره سر یخچالمون کشک بادنجون هست میاره میخوره، یا مثلا حالا حاضری هست یه دو لقمه اردشیره بخورم. کلا این درهم خوری کار معده رو سخت میکنه، به خاطر اینکه هضم ها متفاوته و شیره خوبی، عصاره گوارشی خوبی از این غذا به هیچ وقت خارج نمیشه، اون اخلاط طبیعی که ما میخوایم به دست نمیاد. افراد ممکنه زیادم نخورده باشن، اما این افراد معمولا دچار سایر علائم گوارشی و عوارض گوارشی هم هستن. حالا بعضی از افراد دچار یبوست میشن، بعضی از افراد دچار بیماری های کبد میشن و این روند هم ادامه داره، جلو میره تا خیلی از ارگان ها رو گرفتار میکنه. یه بحث هم هست که حالا اصلا بعضی از غذاها با هم ناسازگاری دارن. به طور کلی گفتیم آب به طور جداگانه باید وارد معده بشه، پس آب با میوه ها سازگاری نداره، با غذاها سازگاری نداره، لبنیات به همین شکل. ببینید ما میگیم کنار غذا ماست خورده نشه، حال یکی واقعا ماست دوست داره و اصلا با مزاجش هم سازگاره، اشکالی نداره، این ماست رو میتونیم در کنار غذاهایی که طعمشون خیلی گرمه، مثلا ماست کنار غذایی که حالا بادمجون داره ولی گوشت نداره، اشکالی نداره اگه مقداری خورده بشه. اما اگه خیلی شخص علاقه داره میخواد بخوره، راحتنش که بعد از ظهر یک کاسه ماستی حالا با مصلحاتش مخلوط کنه بخوره. کلا لبنیات، میوه ها و مایعات، اینا سه تاست که در کنار هم، یعنی شما میوه خوردید روش آب بخورید، این غلطه. میوه خوردید در کنارش لبن، یا لبنیات خوردید میوه بخورید. حالا همین لبنیات کنار غذاهای گوشتی گفتیم خوب نیست. یه جدولی هست که حالا اگر بزنن جدول ناسازگاری غذاها، تصور میکنم تو سایت‌های زیادی این جدول ناسازگاری هست.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی. این احتمال خیلی 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 زیاد آخرین بخش ما خواهد بود. آقای دکتر خیلی تماس تلفنی و همچنین پیامک داریم به صورت تیتروار، من میخونم، از حضور شما استفاده میکنیم برای پاسخ به این سوالات. اینکه بعد غذا میوه بخوریم یا خیر، بعد پنیر خیار گوجه چطور؟
بله، به عنوان قانون کلی میوه رو با غذا حتی الامکان مصرف نشود. خیار و گوجه هم که عرض کردیم بخواد کنار غذا مصرف شه که خیلی مضر میتونه باشه.
آقای دکتر اصلا برای هر وعده غذایی چی بخوریم که خوب باشه؟ برای صبحانه، ناهار، شام، حالا شما هر کدومو خواستین به ما توضیح بدین.
بله، ببینید یکی از نکاتی که مقوی معده و دستگاه گوارشه، تقویت کننده به خصوص معده هست و میتونه توی حفظ سلامتی کمک کنه و همچنین درمان، یعنی همین سوء هاضمه، همین ریفلاکس میتونه کمک کننده باشه، استفاده از مرباها هستن.
بله، چه عجب یه چیز شیرین هم توصیه کردیم.
بله، البته این دیگه روی سخن با افرادی که مبتلا به مرض قند نباشند و بتونن اون مربا رو استفاده کنن. خب چون معمولا این مربا رو ما توی وعده صبحانه طبق فرهنگمون استفاده میکنیم، برای همین روی همین صبحانه دارم تاکید میکنم.
بله،
حتی اگه مربا تو وعده صبحانه نمیخوریم، چند لقمه انتهایی اون رو اختصاص بدیم به مربا.
بله.
مربای به، مربای هویج، مربای پوست بالنگ، مربای گل سرخ، اینها مرباهای توصیه شده‌ای هستن که استفادهش میتونه مقوی معده باشه، خصوصا که گلاب داخلش باشه. حالا این مرباهایی که در واقع از بیرون تهیه میشه و کارخونه‌ای هست، معمولا گلاب داخلش نداره، لذا اون افرادی که خودشون فرصت دارن و مربا درست میکنن، یکی از این انواع رو حتما گلاب داخلش استفاده بکنن. کلن آب، شکر و گلاب که با هم میجوشه و به یک بلزتی میرسه، استفاده شیره میشه، استفاده از نان با این ترکیب تقویت کننده معده هست. اتفاقی که میفته در واقع اینه، این توی این بیماری ها اون سست شدن بافت معده که گفتیم معنی رطوبت و تری معده هست.
بله.
این رو این نان با این مربایی که مخصوصا گلاب داشته باشه میتونه حالت رو برطرف کنه و در واقع باعث تقویت معده بشه.
درسته. مستکی برای رفلاکس معده خوبه یا خیر؟ حالا اینکه مستکی چیه که خودش داستان جداست.
بله، اون در واقع یک مفردی گیاهی هست.
بله،
البته الان تشخیص واقعا نوع درستش از تقلبیش دشواره و ما توصیه نمی کنیم عزیزان اون رو تهیه بکنن از بازار، چون ممکنه نوع اصلیش نباشه. ولی بله، مستکی یکی از مواردیه که مصرف به اندازش و به جاش برای درمان ناراحتی معده میتونه کمک کننده باشه، ولی کسی ناراحتی معده نداره، برای حفظ سلامتی خیر مصرف دارو توصیه نمیشه.
آقای دکتر، فردی بودن که سرفه مکرر داشتن، به دکتر مراجعه کردن و گفتن احتمالاً از دستگاه گوارشه، میفرمایید دلیل و درمانش چیه؟
بله، ببینید معمولا یکی از علائم رفلاکس که ظاهرا مربوط به معده دیده نمیشه.
بله.
مرتبط با معده دیده نمیشه، سرفه ها هست.
اونم یعنی برگشت اسید از معده به دهان.
بله.
واسه سرفه هم میتونه
هم
بشه،
هم اسید هم بخارات، حتی معده. این اسید ممکنه بعضی از افرادی که رفلاکس مبتلا هستن اون علائم معمول سوزش و درد پشت جناق رو حس نکنن و فقط علائم غیر عادی مثل سرفه رو داشته باشن.
بله.
لذا توصیه‌ای که برای حفظ سلامتی و درمان همین نکاتی که عرض کردیم رو رعایت کنن، کمک میکنه به درمان سرفه‌ش.
آیده چوس، سوال آخر که فکر می‌کنم سوال خیلی مفصلی هم هست، تأثیر اعمال یداوی روی مشکلات گوارشی. البته من این توضیح هم بگم که ما خیلی تلفن و پیامک داریم و حتما در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد مبحث رو و به روده ها خواهیم پرداخت در جلسه آینده. اینو خیلی کوتاه توضیح می‌فرمایید آقای دکتر؟
بله، ما در طب ایرانی قدم اول توصیه های حفظ سلامتی، قدم دوم داروها و قدم سوم اعمال دستی در واقع یا همین یداوی که فرمودید هست، که در واقع شامل بادکش گذاشتن، شامل
درستان.
گرم کردن موضعی روغمالی هست که اینها هم در درمان و نه حفظ سلامتی، در فاز درمان میتونه کمک کننده باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر که وقت گذاشتین، تشریف آوردین، ان شاءالله در برنامه آینده هم از حضور شما استفاده خواهیم کرد.
خیلی متشکرم، بنده هم تشکر میکنم از شما و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم از شما که تا پایان همراه ما بودید. آخر هفتهتون سرشار از لحظات درخشان. سلامت باشید، خدا نگهدار.
طب ایرانی، پنج شنبه ها ساعت 8:15.
صبح جمعه شما خوبان به خیر و خوشی باشه. به ساعت 9 صبح رسیدیم در هر کجای سرزمینمون که هستید و صدای ما رو میشنوید. الهی